بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما به مانند همیشه در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا خواهان تشکیل فهرست اطلاعاتی از نام تروریست‌های شناخته شده در اروپا شد. نخست وزیر بریتانیا روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری سکای گفت اطلاعات در مورد عضوگیری یک گروه تروریستی در یک کشور باید در اختیار دولت‌های دیگر کشورها نیز قرار گیرند. آلن وست وزیر جدید امنیت بریتانیا پیشتر هشدار داده بود این کشور در یک درگیری 15 ساله با اسلامگرایان افراطی است. قرار است در هفته جاری وزیران امور خارجه مصر و اردن به اسرائیل سفر کنند تا در مورد طرح صلح اسرائیل و اعراب گفتگو کنند. اردن و مصر تنها کشورهای عربی هستند که با اسرائیل دارای رابطه هستند. این دو کشور نماینده اتحادیه عرب در گفتگوهای صلح اسرائیل و اعراب خواهند بود. کابینه اسرائیل روز یک شنبه با طرح آزادی 250 زندانی فلسطینی به نشان حسن نیت به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی موافقت کرد. به گفته اعضای کابینه آزادی این زندانیان با اکثریت کمی در کابینه اسرائیلی تایید شد، اما دولت در مورد اسامی کسانی که قرار است آزاد شوند تصمیم نگرفته است. جمهوری اسلامی روز یک شنبه خطر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مرعوب این تهدیدها نخواهد شد. اظهارات آقای حسینی دو روز بعد از سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. خانم رایس پیشتر گفته بود آمریکا و متحدان اروپاییش در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. به گفته مقام‌های عراقی در بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در بغداد دست کم 23 تن کشته شدند. در جنوب پایتخت یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو خود منجر به مرگ 15 کارآموز نیروی امنیتی و زخمی شدن 20 تن دیگر شد. یک خبر دیگر، راجر فدرر تنیس باز شماره یک مردان دنیا برای پنجمین بار متوالی قهرمان جام ویمبلدون شد. این تنیس باز سوئیسی حریف اسپانیایی خود را شکست داد.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. تشکیل جبهه متحد اصولگرایان در ایران، پشتیبانی مقام‌های آمریکایی از دانشجویان ایرانی، کاهش ایدز در هندوستان، و گزارش‌های دیگر. اصولگرایان میگویند در حال دستیابی به وحدتی فراگیر به منظور حضور پیروزمندانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند. حسام مهدوی در گفتگو با عیسی سحرخیز فعال سیاسی در تهران و امیر عباس نخعی روزنامه‌نگار سیاسی در تهران موضوع شکل‌گیری جبهه متحد اصولگرایان و احتمال موفقیت آنها را مورد بحث قرار داده است.
با آنکه حدود 8 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی زمان باقی است، اما شماری از اصولگرایان در روزهای اخیر کوشیدند زمینه وحدت عمل و هماهنگی در میان گروه‌های متعدد اصولگرا را که هر یک دایره دار برتری بر یکدیگر هستند فراهم کنند. در این میان روزنامه کیهان و برخی خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان از تشکیل شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان و استقبال نمایندگان مجلس از این شورا خبر دادند. بر این اساس وظیفه این شورا تضمین تمامی سازوکارهای انتخاباتی اصولگرایان از جمله ارائه فهرست واحد در انتخابات مجلس هشتم خواهد بود. امیر عباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران در مورد این تحولات میگوید
یه ترکیب 5 به علاوه 6 رو دارن ایجاد میکنن که این هیئت 6 نفرشون مشخص شده که آقای علی زاکانی، حسین فدایی، صادق محسنی، حیدر مصبحی، شهاب الدین صدر و آقای بادامچیان که اینا قراره که مثلا لیست رو ببندن و یه هیئت 5 نفره‌ای قراره که نظر نهایی رو بده یا به قول خودشون اگر اختلافی بینشون بود این اختلاف رو حل بکنه که در این خصوص ظاهراً خود این تشکیل هیئت 5 نفره به اختلاف جدیدی در بین اصولگرایان تبدیل شده. لا اسامی زیادی مثل علی اشکر ولایتی، آیت الله خوشوقت، سید رضا تقوی، رضا آشتیان، سید محمد حسن ابوترابی، آیت الله کنی، آیت الله احمد خاتمی، ناطق نوری و اسامی مختلفی منتشر کردن که هر کدومش به نوعی تصدیق شده. آقای احمد خاتمی که مثلا خودشون تصدیق کردن. این نشان دهنده اینه که این هیئت 5 نفره یا اصلا شکل نگرفته، یعنی این جبهه متحد اصولگرایان هنوز زیر سواله و یا اگرم شکل گرفته ترکیبش یه جوریه که انقدر ایجاد اختلاف میکنه که اعلام نخواهند کردش فعلا مگر اینکه به یه توافقات نهایی در خصوص اون برسن.
عیسی سحرخیز فعال سیاسی در تهران نیز با توجه به پیشینه اصولگرایان و تکروی برخی گروه‌های حاضر در این اردوگاه می‌گوید
جریان اقتدارگرا و محافظه‌کار هیچگاه خودشون رو تا این حد ضعیف و همینطور دولت و مجلس رو تا این حد متزلزل ندیده بودند و به دلیل رویگردانی فزاینده مردم و از دست دادن آرای افکار عمومی امکان داره خطر رو چنان احساس کنند که فکر کنند غیر از یک اتحاد منسجم که بر اساس اون بتوانند در واقع یک انتخابات مبتنی بر یک حزب پادگانی رو پیش ببرند و به گونه ای با حذف رقبا و تقلب در انتخابات بتوانند موقعیت خودشون رو تثبیت نکنند راهی رو نداره، چون که اگر اونها در مقطعی دچار در واقع رقابت باشند همون مسئله پیش خواهد اومد که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری براشون پیش اومد و بعد که دیدن شرایط خاصی وجود داره مجبور شدن با حزب پادگانی وارد انتخابات بشن و تمام نیروهای خودشون رو بسیج کردن که فرد مورد نظرشون برسه. این مسئله امکان داره در مورد انتخابات هم انتخابات مجلس هم پیش بیاد ولی احتمالش بسیار اندک هست مگر اینکه شخص آقای خامنه ای به صحنه ورود مستقیمی داشته باشه یا از طریق عناصر خودش دستورها رو داده.
به هر حال اصولگرایان در حالی به دنبال ایجاد وحدت هستند که خبرها و گزارشها از محافل سیاسی تهران نشان می‌دهد احتمال دستیابی اصلاح طلبان به چنین توافقی و بازگشت به قدرت بیش از اصولگرایان است.
گزارش حسام مهدوی در مورد شکل‌گیری جبهه متحد اصولگرایان در ایران را شنیدید. حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که در مطبوعات کشور کودتای خزنده با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی در جریان است. این اظهارات چند روز پس از توقیف روزنامه هم‌میهن و توقف فعالیت خبرگزاری ایلنا بیان شده است. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، تهاجم فرهنگی، توهین به مقدسات، زمینه‌سازی برای انقلاب نرم و مخملین و اکنون کودتای خزنده. اینها بخشی از اتهاماتی است که در سالیان گذشته به دفعات از سوی جمهوری اسلامی ایران متوجه آنچه مطبوعات مستقل خوانده می‌شود شده است. نتیجه چنین اتهاماتی در سالهای گذشته توقیف هر نشریه‌ای بود که نوشته‌هایش هدفمند و همسو با یکی از این اصطلاحات توصیف می‌شد. در شرایطی که روزنامه‌نگاران منتقد نگرانی خود را از آنچه که خلأ مطبوعاتی و یک دست شدن رسانه‌ها خوانده شده ابراز داشتند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که خود روزگاری در صدر روزنامه کیهان قرار داشت، گفته است کودتایی خزنده با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نشریات قرار گرفته. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران اتخاذ چنین موضعی از سوی مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی را حرفی کهنه و تکرار شده توصیف می‌کند.
دولت‌ها هرگاه که در اجرای برنامه هاشون حالا هر برنامه با هر ایده‌ای که دارن ناکام میشن، سعی در صدور بحران میکنن و عوامل رو به بیرون از خودشون منتقل میکنن. در کشورهای نظیر ما عامل به صورت دسترس و نزدیکترین عامل مقصر از دید دولت‌ها مطبوعات مستقل و آزاد و دموکراتیک شناخته میشن. بنابراین برای من اصلا این حرف ناآشنا نیست، حرفی که آقای صفار حرنگی میزنه در ارتباط با مطبوعات. این حرف کاملا تکرار شده و کهنه شده است در تاریخ معاصر ایران.
اظهارات آقای صفار حرندی چند روز پس از آن بیان می‌شود که روزنامه هم‌میهن که دارای دیدگاهی نزدیک به اصلاح طلبان توصیف می‌شد، پس از انتشار 42 شماره توقیف شد. همچنین خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز چند روز پیش با استعفای مسعود حیدری مدیر عامل آن عملاً از فعالیت دست کشید. دلیل کنارگیری آقای حیدری افزایش فشارها بر خبرگزاری ایلنا به خاطر پوشش اخبار دانشجویی و کارگری در ایران توصیف شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سخنان خود بدون نام بردن از شخص خاصی انگشت اتهام را به افرادی در روزنامه‌ها اشاره رفته که سرگرم مهیا کردن به گفته او کودتای خزنده هستند. بازداشت، ارعاب و تعقیب قضایی متفکران و روشنفکران ایرانی با هدف بستن چرخه آزاد اطلاعات یکی از اتهاماتی است که مکررن توسط سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز به حکومت تهران وارد شده است. به گفته این سازمان‌ها این روند در پی انتخاب محمود احمدی نژاد شتاب بیشتری یافته. بازداشت شدن افرادی از طیف‌های مختلف عقیدتی و حرفه‌ای همچون رامین جهانبگلو، فیلسوف و محقق، حاله اسفندیاری، پژوهشگر، علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار اقتصادی، کیان تاجبخش، جامعه شناس و امثال آنها به اتهام ارتباط با بیگانه و زمینه‌سازی برای انقلاب نرم مواردی‌اند که نگرانی مدافعین حقوق بشر را درباره بسته شدن دایره ارتباطات در ایران به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهامات میگوید که پذیرای انتقاد است. اما حسین صفار حرندی تنها چهره سرشناس قوه مجریه نبوده که در چند روز گذشته مطبوعات را هدف انتقاد خود قرار داده، بلکه دفتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری ایران نیز در این موضع با وزیر کابینه‌اش همزبان شده است. محمد جعفر بهداد، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که این دفتر از لاک سکوت به گفته او خارج شده و تهاجم بدخواهان علیه دولت را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ماشاءالله شمس‌الواعظین در تهران.
سوال من از دولت اینه که مگه کم رسانه‌ای در اختیار داره که بتونه دفاع بکنه از موضع دولت؟ روزنامه ایران رسماً ارگان دولت، روزنامه کیهان، روزنامه همشهری، روزنامه جامع جمع، بسیاری از رسانه‌های ملی، شبکه‌های تلویزیونی، همه اینا در مونوپول دولته. ما اصلا چیزی به نام روزنامه‌های مستقل در ایران نداریم. ما چیزی تحت عنوان روزنامه‌های شبه مستقل در اختیار داریم، به لحاظ ساختاری و رسانه‌ای، و اینها باز در معرض یا سرکوب و تهدید و توقیف اینا هستن یا در معرض خودسانسوری. بنابراین یک نابرابری معکوس وجود داره. و ببینید دولت اینقدر ناتوان و ناکارآمده که همین حد از وجود آزادی‌های مطبوعات در حد بسیار نسبیش هم بر نمیتابه و این نشون میده این دولت ناکارآمده. ناکارآمدی دولت باید در جای دیگه‌ای جستجو بشه، نه در وجود روزنامه‌های مطبوعات منتقد و آزاد.
به گفته یه روزنامه‌نگاران ایرانی، طی ماه‌های گذشته خط قرمز آنان برای نوشتن بسته‌تر و محدودتر شده. ارائه تحلیل از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اخیراً سهمیه بندی بنزین جزو مواردی است که به حیطه قرمز مطبوعات ایران پیوسته است. گفتگو با رسانه‌های خارجی نیز به گفته روزنامه‌نگاران ایرانی جزو مواردی است که اخیراً آن سوی خط قرمز توصیف شده. تعداد نشریات توقیف شده در ایران از سال 2000 میلادی تا کنون در حدود 100 عنوان برآورد می‌شود. نشریاتی که عموماً به خاطر گذشتن از همین خط قرمزها از فعالیت بازایستاده‌اند.
گزارش نیوشا بقراطی را شنیدید در مورد اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. در حالی که اجرای سهمیه بندی بنزین مشکلات بیشماری را پیش روی شهروندان ایرانی قرار داده است، یک روزنامه تندروی چاپ تهران منتقدان را به همراهی با بیگانگان علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
اجرای سهمیه بندی بنزین بدون فراهم شدن مقدمات آن علاوه بر مشکلاتی که در زمینه آمد و رفت شهروندان ساکن کلان شهرهای ایران به وجود آورده است، بیش از همه ساکنان شهرک‌های حاشیه‌ای را که برای امرار معاش خود و نیز دریافت بنزین مجبورند هر روز راهی شهرهای بزرگتر بشوند، دچار زحمت کرده است. یک شهروند زرین دشتی در استان فارس با اشاره به مشکلاتی که اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای همشهریان او پدید آورده است به رادیو ایران گفت:
این شهر دبیران ما بالا بر 17000 نفر جمعیت داره، حدود 2500 تا موتورسیکلت و حدود 1000 تا هم ماشین، اما فقط یه جایگاه سوخته. دو تا جایگاه سوخت نزدیک اینجا هست، یکی 25 کیلومتر فاصله داره، یکی هم 18 کیلومتر. برای رفتن به اینجا باید 25 کیلومتر یا 18 کیلومتر رفت و 18 کیلومتر برگشت. یه لیتر بنزین هم میخوان بدن، یه لیتر بنزین به کجا میرسه؟
روزنامه اعتماد ملی نیز در شماره 17 تیر ماه خود از قول شهروندی نوشت: با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، مشکلاتی برای افرادی که ساکن حومه شهر تهران هستند، از جمله شهر جدید پردیس در جاده دماوند به وجود آمده است. کسی اصلا به فکر ما ساکنان حومه تهران نیست. با توجه به اینکه 25 کیلومتر با اولین نقطه تهران فاصله داریم و امکانات حمل و نقل عمومی آنچنانی هم نداریم و حداقل مسیر ما 50 کیلومتر در روز است و اینکه همه ساکنان پردیس محل کارشان در تهران است، حال تکلیف ما چیست؟ شهروند دیگری نیز با انتقاد از گزارش‌های جهت‌دار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که تمام ملت ایران را از اجرای سهمیه بندی بنزین شادمان معرفی می‌کنند، به این روزنامه گفته است: چرا گزارشگران صدا و سیما برای تهیه گزارش در مورد سهمیه بندی بنزین و گرفتن نظرات موافقان و مخالفان به انتهای شهر تهران می روند؟ بهتر از سری به خروجی های تهران بزنند و آنجا گزارش تهیه کنند و از آنهایی که کارشان در قسمت کارخانه های صنعتی است و برای انجام کار و بردن بار روزی حداقل دو بار باید رفت و آمد بکنند، آن هم با ماشین نیسان وانت که هر بار حداقل 50 لیتر مصرف دارد، بپرسند که چه می کنند، موافقند و به نفعشان بوده یا نه؟ این در حالی است که روزنامه کیهان در سرمقاله شماره یک شنبه خود با عنوان هماهنگی با بیگانه، ضمن انتقاد شدید از مخالفان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، آنان را به همراهی با بیگانگان علیه جمهوری اسلامی متهم کرده است. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 12:17:45 نیمه شب و ما ادامه خبرها. جنبش دانشجویی 18 تیر 1378 یکی از بزرگترین جنبش‌های جوانان در ایران بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. این جنبش دانشجویی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا و ایالات متحده داشته است. مقامات آمریکایی حمایت خود را از جوانان ایرانی به منظور دست یافتن به دموکراسی آزادی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب فرید.
مقامات آمریکایی به دنبال واقعی حادثه کوی با فرستادن بیانیه‌های متفاوت از این جنبش حمایت کردند. نه تنها در همان سال بلکه در سالگردهای حادثه کوی نیز مقامات آمریکایی و اعضای کنگره با فرستادن بیانیه‌هایی یاد این واقعه تاریخی را زنده نگاه داشتند. سم براونبک، سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس که هم‌اکنون یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2008 است، هر سال با شرکت در مراسم یادبود جنبش دانشجویی در مقابل ساختمان کنگره سخنرانی کرده است. یکی از بیانیه‌های معروف او در ژوئیه سال 2004 بود که گفته بود: ما شهامتی را که دانشجویان ایرانی در سال 1378 از خود نشان دادند فراموش نمی‌کنیم. این شهامت بیانگر اتفاق نظر مردم ایران برای آینده‌ای بهتر و استقرار حکومتی سکولار با حفظ حقوق مدنی، حق آزادی مطبوعات و اعتلای حقوق و شؤون انسانی است. سناتور براونبک در ادامه بیانیه خود نوشته بود: ما به دانشجویان ایران میگوییم شما را فراموش نکرده ایم. واقعیت این است که ما شما را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. نه تنها جمهوری خواه ها بلکه دموکرات ها نیز به دنبال جنبش دانشجویی 18 تیر در مصاحبه ها، نوشتن لایحه ها و یا حتی در هر محفل و کنفرانسی در واشنگتن از جنبش دانشجویی ایران صحبت می‌کردند. حتی به نظر می‌رسید که سیاست آمریکا در قبال ایران نیز به دنبال این جنبش تغییر یافت. سیاستمداران واشنگتن سعی می‌کردند با ارائه لایحه و انتشار بیانیه در هر شرایط از جنبش‌های داخل کشور در ایران حمایت کنند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز بعد از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با فرستادن بیانیه‌های مختلف از جنبش‌های دانشجویی حمایت می‌کرد. در کنگره آمریکا یکی از معروف‌ترین لایحه‌هایی که در این زمینه به سنای آمریکا ارائه شد، لایحه ایوان دموکراسی اکت یا لایحه دموکراسی برای ایران بود.
Primary focus of it is a statement of the support that the United States supports a democratic Iran. That's why it's called Iran democracy.
سناتور براونبک نویسنده اصلی این لایحه گفت هدف اصلی از این بیانیه حمایت آمریکا از ایران دموکراتیک است. این لایحه خواستار میلیون‌ها دلار بودجه برای حمایت از فعالیت‌های داخل کشور و پیشبرد دموکراسی شده بود. هرچند این لایحه در نهایت هنگام طی مراحل قانونی خود در کنگره به نتیجه ای نرسید، اما این لایحه شروعی بود برای درخواست بودجه جهت حمایت از جنبش‌های داخل کشور. وزارت خارجه آمریکا نیز انواع و اقسام برنامه‌ها جهت برقراری ارتباط با مردم ایران ارائه می‌داد. دیپلماسی مردم با مردم، برای مثال سفر تیم کشتی ملی ایران به آمریکا و به عکس، بازی‌های دوستانه فوتبال، بورس‌های تحصیلی برای دانشجویان ایرانی و ایجاد گفتگوهای فرهنگی، علمی و هنری. در آن سال‌ها نیز رئیس جمهوری سابق ایران محمد خاتمی موضوع گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرده بود و در یکی از اولین مصاحبه‌های تلویزیونیش با شبکه تلویزیونی CNN به کریستیان امانپور گفت ایران با ارتباط مردم با مردم و مبادلات علمی، فرهنگی، هنری و تکنولوژی با ایالات متحده هیچ مشکلی ندارد. اما دو سال بعد از جنبش دانشجویی، زمانی که واقعه تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 اتفاق افتاد، مقامات آمریکایی از رئیس جمهوری تا دیگر مقامات همه صحبتشان مردم ایران بود. حمایت از مردم ایران، صحبت با مردم ایران و دیگر صحبتی با رژیم نبود. و بدین ترتیب بار دیگر حمایت از جنبش‌های دانشجویی رفته رفته بیشتر و بیشتر شد. به طوری که در سالهای اخیر دولت آمریکا با میلیون‌ها دلار بودجه همواره سعی دارد از جنبش‌های داخل کشور حمایت کند. دسامبر سال 2002 برنامه‌های 24 ساعتی رادیو فردا کار خود را آغاز کرد. به مناسبت افتتاح رادیو فردا، پرزیدنت بوش به رادیو فردا تبریک گفت.
I'm pleased to send warm greetings to the people of Iran and to welcome you to the new Radio Farda broadcast.
زلمه خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که در آن زمان مشاور رئیس جمهوری آمریکا برای مسائل ایران بود، در توضیح صحبت‌های پرزیدنت بوش به رادیو فردا گفت:
هستند کسایی در ایران، خصوصاً اونهایی که از طرف مردم انتخاب نشدن، که می‌خوان مردم معلومات کمتر داشته باشن، آزادی بیان نباشه، آزادی معلومات نباشه. این رادیو مطابق خواهشات مردم می‌خواد این دیوار که بین مردم ایران و جهان از نگاه معلومات، از نگاه آزادی، از نگاه دموکراسی وجود داره، این دیوار را کم کم از بین ببره، که ما دوست مردم ایران هستیم و دوست مردم ایران باقی خواهیم ماند.
و در سالگرد جنبش دانشجویی سال 2003 برنامه تلویزیونی صدای آمریکا خبرها و نظرها افتتاح شد و همچنان برنامه‌های تلویزیونی در حال افزایش است. همچنین بودجه‌های بسیاری برای سازمان‌های غیرانتفاعی و پژوهشی در داخل ایران و ایالات متحده برای پیشبرد دموکراسی خرج می‌شود. بعضی از کارشناسان در واشنگتن و صاحب نظران در ایران به شیوه حمایت مالی از پیشبردهای دموکراسی در ایران اعتراض می‌کنند و می‌گویند این حمایت‌های مالی به جنبش‌های داخل کشور ضرر می‌زند.
گزارش مهتاب فریدا شنیدید در مورد حمایت مقام‌های آمریکایی از جنبش‌های دانشجویی در ایران و پشتیبانی آنان از فعالیت‌های دموکراسی خواهی در ایران.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
بیست و چهار دقیقه و 30 ثانیه بامداد و اما ادامه مجله خبری نیمه شب. تحقیق جدیدی در مورد شمار افراد آلوده به ویروس HIV عامل بیماری ایدز در هندوستان نشان می‌دهد این جمعیت بسیار کمتر از تخمین‌هایی است که پیش از این منتشر می‌شد. در این تحقیق جدید که توسط دولت هند و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته، شمار افراد آلوده به ویروس HIV در هند بین 2 تا 3 میلیون نفر اعلام شده که تقریباً نیمی از جمعیتی است که پیش از این اعلام شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی جاوید.
آنبومانی رامادوس وزیر بهداشت هند اعلام کرد شمار افراد آلوده به ویروس HIV عامل بیماری ایدز در هند تقریبا نصف جمعیت 5,700,000 نفری است که پیش از این تخمین زده شده بود.
Many of you know that we have always been found fault with for underestimating the seriousness of the epidemic.
آقای رامادوس گفت بسیاری از شما می دانید که ما پیش از این همیشه متهم می شدیم که اپیدمی ایدز در هند را دست کم گرفته ایم. امروز ما تخمین های معتبرتری از بار بیماری ایدز بر هند داریم. تحقیقات نشان می دهد که شمار افراد مبتلا به ایدز و یا آلوده به HIV در هند بین 2,000,000 تا 3,100,000 نفر است. تحقیق اخیر در مورد شمار افراد آلوده به HIV توسط دولت هند و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات لازم از روشی بر پایه تحقیقات کلی جمعیت استفاده شده که به گفته کارشناسان دقیق‌تر از روش‌های دیگر تحقیق است. میانگین روند گسترش ویروس HIV در جمعیت عظیم هند 0.36% است. پیشتر تخمین زده می‌شد این رقم 0.9% است. مقام‌های هندوستان می‌گویند روند گسترش ویروس HIV در برخی مناطق پرخطر نیز اکنون در حال ثابت شدن و حتی در بعضی مناطق در حال کاهش است. با این حال وزیر بهداشت هند تأکید دارد جمعیت افراد آلوده به HIV در هند هنوز جمعیت عظیمی محسوب می شود. آقای رامادوس می گوید اگر افرادی را که به هر نحوی با این بیماری در ارتباطند در نظر بگیریم این رقم بسیار بزرگی خواهد بود و برای ما بسیار نگران کننده است. مقام های هند تاکید دارند جمعیت کوچکتر افراد آلوده به HIV به این معنا نخواهد بود که آنها در اجرای کمپین مبارزه با ایدز با جدیت هرچه تمامتر عمل نخواهند کرد. آمار جدید افراد مبتلا به ایدز در هند همزمان با یک برنامه تازه دولت برای مقابله با گسترش این بیماری اعلام شد. قرار است این طرح با بودجه 2,800,000,000 دلاری خود بر جلوگیری از گسترش در جمعیت جوان کشور تمرکز کند. گسترش آگاهی در مورد این بیماری، تبلیغ استفاده از کاندوم و نگهداری از افراد مبتلا بخشی از این طرح است. با توجه به آمار تازه منتشر شده، هند دیگر دارای بزرگترین جمعیت افراد مبتلا به ایدز محسوب نمی شود، بلکه پس از آفریقای جنوبی و نیجریه، در مقام سوم است.
آمار شمار افراد آلوده به ایدز کاهش یافته است. گزارش مهدی جاوید را در این زمینه شنیدید. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا خواهان تشکیل فهرست اطلاعاتی از نام تروریست‌های شناخته شده در اروپا شد. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری اسکای گفت اطلاعات در مورد عضوگیری یک گروه تروریستی در یک کشور باید در اختیار دولت‌های دیگر کشورها نیز قرار گیرد. قرار است در هفته جاری وزیران امور خارجه مصر و اردن به اسرائیل سفر کنند تا در مورد طرح صلح اسرائیل و عرب گفتگو کنند. کابینه اسرائیل روز یکشنبه با طرح آزادی 250 زندانی فلسطینی به نشان حسن نیت به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی موافقت کرد. 13 نفر در تصادف 4 کامیون که بنزین از ایران به خارج قاچاق می‌کردند کشته شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد در این واقعه که آخر وقت شنبه در جنوب شرق ایران رخ داد 4 نفر نیز زخمی شدند.
و راجر فدرر قهرمان ویمبلدون شد. راجر فدرر تنیس باز شماره یک مردان دنیا برای پنجمین بار متوالی قهرمان جام ویمبلدون شد. این تنیس باز سوئیسی حریف اسپانیایی خود را رافائل نادر را در فینال مسابقات شکست داد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر